اصل پنجم متمم قانون اساسی در زمان مشروطه، یعنی سال 1286 هجری خورشیدی، میگه الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. این اولین باری بود که پرچم ایران به طور رسمی وارد قانون اساسی و جزء مظاهر حاکمیت میشه و حتی ترتیب رنگ ها و نقش و نگار اون هم مشخص میشه. البته در این قانون چیزی درباره نحوه قرار گرفتن شیر و خورشید صحبتی نشده و به خاطر همین گاهی تا سالها پرچم های متفاوتی رسم و ساخته میشدن. گاهی شیر به سمت چپ ایستاده و گاهی به سمت راست. گاهی خورشید سوار بر پشت شیر رسم میشده و گاهی بالای شیر. گاهی برای خورشید چشم و ابرو میذاشتن و گاهی هم اونو بدون چشم و ابرو رسمش میکردن. گاهی شیر و خورشید فقط در وسط و روی رنگ سفید رسم میشدن و گاهی هم بزرگتر و روی هر ستا رنگ رو میگرفتن. گاهی شمشیر به دست چپ شیر و گاهی در دست راست اون بود و خلاصه این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بالاخره تصمیم به استاندارد سازی پرچم گرفته میشه. و در سال 1289 هجری خورشیدی طبق دستوری همه جزئیات پرچم مثل نحوه رسم دم شیر، محل و اندازه شیر و شمشیر و همچنین خورشید توصیف میشه. در یکی از تصاویر مقاله شیر و خورشید، نشان رسمی دولت ایران، دستورالعمل بیرق‌های دولت علیه ایران اومده. البته تاریخ این دستورالعمل توی عکس مشخص نیست، اما بر اساس اون هر سه رنگ سبز و سفید و قرمز باید هم اندازه باشن و بخشی از سر شیر و خورشید و شمشیر روی رنگ سبز باشه و پنجه و تقریبا نصف پای شیر هم در قسمت قرمز باشه و هیچ چیزی هم مثل زمین و سبزه زیر پای شیر رسم نشه. نگاه شیر باید تند و با هیبت باشه و صورت اون هم نباید به سمت شخص ناظر قرار بگیره، بلکه باید تا اندازه‌ای به طرف جلو متمایل باشه. توی این دستورالعمل تقریبا به تمام جزئیات فکر شده تا دیگه حرف و حدیثی برای پرچم‌های کشور باقی نمونه. اونجا حتی اشاره شده که شمشیر باید خمیده و قوسی باشه و نوک اون هم بالاتر از سر شیر قرار بگیره و خورشید هم در پشت و گردن شیر باشه و حتی اشعه های اون هم نباید هم اندازه باشن. خلاصه این توصیفات و تصویری که میبینید میشه پرچم دولت ایران بعد از استانداردسازی. تمام این توصیفات و اتفاقات بعد از مشروطه و در اواخر دوره قاجار بودن، یعنی انتظار میرفت که بعد از روی کار اومدن پهلوی ها طبق معمول پرچم هم به کلی تغییر کنه، چون معمولا وقتی یک حکومت جدیدی روی کار میاد تلاش میکنه تا تمام آثار دوره قبل رو پاک کنه و به خاطر همین انتظار میرفت که رضا شاه هم همین کار رو با پرچم ایران بکنه. اما با تغییر پادشاهی از قاجار به پهلوی تغییر بنیادینی در پرچم ایران صورت نگرفت. فقط نام و کلمه پرچم به جای کلماتی مثل درفش و علم و بیرق استفاده شد و کلمه پرچم کم کم جای خودش رو در فرهنگ و زبان ایرانی ها باز کرد. در این دوره شیر با چهره واقعی تری رسم شد و خورشید رو هم دیگه به صورت زنانه رسم نمی کردن. با این وجود در دوره پهلوی هم چندین بار دستورالعمل هایی برای یکسانسازی و تغییر پرچم صادر شد که در نهایت پرچم دولتی و رسمی کشور شد این پرچم که شیر و خورشید روی رنگ سفید و در وسط پرچم قرار گرفت. اما جالبه همیشه در دورهای مختلف پرچم‌های متفاوتی بسته به نوع کاربردشون مورد استفاده قرار می‌گرفتن. مثلا پرچم نظامی یا جنگی با پرچم دولتی متفاوت بوده. مثلا در همین دوره پهلوی ما 3 تا پرچم داشتیم. پرچم دولتی که میشد همین پرچم شیر و خورشید ساده در وسط رنگ سفید، پرچم نظامی که میشد این پرچم که یک تاج پهلوی روی شیر و خورشیده و یک شاخه بلوط و زیتون دور اونها رو گرفته، و یکی دیگه هم پرچم شهروندی یا مدنی بود که همون پرچم سرنگ بدون هیچ آرم و نشونهی در وسط اونه. حتی قبل از پهلوی و در دوره قاجار و پیش از اونها هم نیروی دریایی یک پرچم داشت، دولت یک پرچم داشت و پرچم سلطنتی هم یک پرچم جداگونهی بود و خلاصه پرچم های مختلفی وجود داشتن که هر کدوم یک فلسفهی رو هم برای خودشون داشتن. در واقع خود پرچم یک هویت و مفهوم خاصی داره. در گذشته قبایل برای شناسوندن خودشون یا برای متمایز کردنشون از دشمن یک نماد رو به عنوان پرچم، بیرق، درفش یا هر اسم دیگه ای انتخاب میکردن و جنگجوها و افراد قبیله دور این نماد با همدیگه متحد میموندن. اونا تو جنگ ها تلاش میکردن تا پرچمشون رو بالا و در حال اهتزاز نگه دارن تا جنگجوهاشون با دیدن پرچم سرپا انرژی و انگیزه بگیرن. گاهی روی پرچم ها از تصاویر حیوانات استفاده میشد و گاهی هم از تصاویر ماه و ستاره ها و خورشید. هر قبیله و حکومتی هم با انتخاب هر نمادی قصد داشت یک سری مفهوم رو منتقل کنه. شیر، شاهین، فیل، گرگ، اژدها و هما بعضی از نمادهایی هستن که معمولا روی پرچم ها نقش می‌بستن. از شیری که نماد شجاعت و دلاوری بود تا همایی که نماد سعادت مردم بوده، همگی نشونه‌ای بودن برای گردآوری مردم کنار هم. حتی رنگ پرچم ها هم کلی نشان و حرف و حدیث دارن. مثلا امویان پرچمشون رو سفید انتخاب کرده بودن و رقیب اونها یعنی عباسیان برای نشون دادن این دشمنی رنگ سیاه رو انتخاب میکنن و فاطمیان هم در مقابل رنگ سبز رو برای پرچم خودشون انتخاب میکردن. مسلمان‌ها از نماد ماه و ستاره برای نشون دادن عقایدشون در پرچم‌هاشون استفاده می‌کنند و مسیحی‌ها هم صلیب رو به شیوه‌های مختلف توی پرچم‌های خودشون به کار می‌بردن. خلاصه اینکه هر پرچمی کلی فلسفه و تاریخ پشتش داره و ما در ادامه می‌خوایم ببینیم که پرچم ایران چطور به اینجا رسیده. البته هدفمون بررسی تاریخچه پرچم‌های کهن ایران با نگاه ویژه‌تری به نماد شیر و خورشیده. ولی قبل از رفتن به دل تاریخ این نکته رو درباره پرچم امروزی ایران بگیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تا مدتی دولت موقت همچنان از نشان شیر و خورشید روی پرچم استفاده میکرد. البته نه تنها این نشان روی پرچم بود، بلکه روی مهرها و برگه‌های رسمی ادارات هم همچنان از همین نشانها استفاده میشد. اوایل به مدت چند ماه این پرچم به عنوان پرچم رسمی استفاده شد، اما بعد بر اساس اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 کلمه الله اکبر در وسط پرچم سرنگ قرار میگیره و شعار الله اکبر هم 11 بار در مرز رنگ سبز با سفید و 11 بار هم در مرز رنگ سرخ با سفید نوشته میشه، یعنی در مجموع 22 بار به نشانه 22 بهمن. بعد از استانداردسازی پرچم جدید و با وجود تحولات، همچنان نشان شیر و خورشید در مکاتبات و سربرگ ادارات استفاده می‌شد که امام خمینی رهبر انقلاب 57 ایران اعتراض شدیدی به این مسئله می‌کنه و در 6 تیر 1359 مهلتی 10 روزه رو برای تغییر نشانها و آرمهای شاهنشاهی معین می‌کنه.
آرمهای ایران نباید آرمهای شاهنشاهی باشه. باید آرمهای اسلامی باشه. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشه. علم اسلام باید باشد.
بر اساس این ضرب العجل و اصل 18 قانون اساسی، شیر و خورشید از پرچم‌ها و مهرها و سربرگ‌ها و نشان‌های نظامی هست و تبدیل به نماد شاهنشاهی و طاغوت میشه. شیر و خورشیدی که از قرن‌ها قبل در بین ایرانی‌ها وجود داشته و در تاریخ این مرز و بوم بارها از اون استفاده می‌شده. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید و کلاً به این سبک ویدیوهای تاریخی علاقه دارید، خوشحال میشیم با نظرهاتون و لایکهاتون به همون انگیزه و انرژی بدید و اگه ویدیوها رو برای بقیه دوستانتون هم که فکر میکنید به این مسائل علاقمندن به اشتراک بذارید، کمک بزرگی برای ما انجام میدید. ما اطلاعات تکمیلی و منابع رو هم مثل همیشه هم در کانال تلگرام به آدرس The Gate of History بدون فاصله و هم در وبسایتمون به آدرس historygate.ir یعنی historygate.ir قرار میدیم. اینکه بخوایم بگیم اولین پرچم ایران چی بوده به نظرم کار سخت یا شاید بیهوده‌ای باشه، چون هم تعریف ایران سخته و هم اینکه فلان پرچم رو اگه بگیم مختص تاریخ ایران به معنی ایران با مرزهای سیاسی امروز بدونیم کمی بی‌انصافیه. به نظرم مثلا اینکه بگیم درفش کاویان یا همون درفش منصوب به کاوه آهنگر در داستان ضحاک اگه بگیم اولین درفش ایران هست، اون موقع از حق یا بهتر بگیم سهم مردم افغانستان امروزی و کشور آذربایجان امروزی و عراق و حتی بخشی از مردم پاکستان چشم پوشی کردیم. پس برای یادآوری وقتی میگیم مثلا درفش کاویان اولین پرچم ایران بوده، منظورمون همون مرزهای اون دوره است و ربطی به ایران امروزه که خودش هم بخشی از اون مرزهای قدیمی بوده نداره و این تاریخچه مشترک برای تمام مردم منطقه است. با این توضیحات حالا بریم سر وقت تاریخچه پرچم. از روزگاران پیش از هخامنشیان، یعنی دوره پیشدادیان و کیانیان، درفش وجود داشته و توی کتاب‌های دینی هم مثل اوستا هم درباره درفشی به نام گاوش درفش و چندین درفش دیگه صحبت میشه. به جز اون در کتاب گرشاسب نامه و شاهنامه هم که کتاب‌هایی هستن که حاوی مطالب و داستان‌های قدیمیان، چندین درفش توصیف شده. در بخش جنگ رستم و سهراب، وقتی سهراب در لشکر تورانیان و افراسیابه و از دور درفش سرداران سپاه ایران رو میبینه، از هجیر که اونم یک پهلوان اسیر پیش سهرابه، درباره صاحبان این درفش ها میپرسه. درفش هایی شامل تصاویری مثل شیر، گرگ، گراز، آهو، هما و ببر و پلنگ و اژدها که هر کدوم مربوط به یک پهلوان بوده و درفش پادشاه هم با درفش پهلوانان فرق میکرده. مثلا درفش توس ابن نوذر فیل بوده یا درفش گیو پسر گودرز هم گرگ بوده و درفش رستم هم بنفش رنگ با نقش اژدها بوده. اما هیچ کدوم از این درفش ها رو اولین درفش ایران نمیدونن و دیدیم که هر کدوم فقط نماینده یک پهلوان و سردار بود. چیزی که بین مردم جا افتاده اینه که اولین پرچم یا اولین درفش عمومی ایرانی ها همون درفش کاویانی در داستان ضحاکه، همون ضحاک ماربدوشی که شده شاه ایرانی ها و روزگارشون رو سیاه کرده، ضحاکی که جمشید شاه ایران رو شکست میده و هزار سال در ایران ستم میکنه و در نهایت هم توسط فریدون که از نوادگان شاه ایرانی شکست میخوره. بعد از شکست فریدون اونو به کوه دماوند میبره و اونجا هم به بند میکشه. اما ما نمیخوایم داستان ضحاک و فریدون و جمشید و اینا رو بگیم و فقط اون بخش شکست خوردن ضحاک و نحوه آغاز این شکسته که برای ما جالبه و بخشی از موضوع ماست، یعنی بخشی از موضوع درفش و پرچم که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. ضحاک ماربدوش هر روز دوتا جوون رو میکشت و مغز اونها رو به عنوان غذا به مارهای روی دوشش میداد تا اونا آروم بشن. یه روز ماموران ضحاک به خونه مردی میرن و آخرین فرزند اون مرد رو هم میگیرن تا ببرن و از مغز سرش برای مارها غذا درست کنن. این شخص که دیگه داشت آخرین فرزندش رو هم از دست میداد، شخصی بود به اسم کاوه آهنگر. کاوه از این حرکت مأموران ضحاک عصبانی میشه و با داد و بیداد وارد قصر ضحاک میشه و میگه همه فرزندانم رو کشتی و حالا آخرین رو هم میخوای از من بگیری. همون موقع ضحاک هم همه بزرگان رو جمع کرده بود تا نامه ای رو امضا کنن و ازشون امضا بگیره مبنی بر اینکه ضحاک آدم خوب و عادلیه. پس ضحاک هم دستور میده تا فرزند کاوه رو آزاد کنن و از کاوه هم میخواد که اون گواهینامه عدالت و دادگری ضحاک رو امضا کنه. اما کاوه نامه رو پاره میکنه و از قصر خارج میشه. موقع خروج از قصر هم چرم آهنگریش رو بر سر نیزه میزنه و مردم رو دور خودش جمع میکنه و به سمت فریدون میره. بعد فریدون همون چرم آهنگری که کاوه بر نیزه زده بود رو با گوهرهای تزیین میکنه و اون چرم روی نیزه میشه درفش کاویانی. این اولین باری بود که یک پرچم واحد برای شناختن دوست از دشمن به کار میرفت. درفشی که نمایانگر شور انقلابی، روح دادجویی و پیکار با اهریمن و نماد مظهر خاص مردم و همبستگی در یک رستاخیز ملی بود. به گفته ابن اسیر و مسعودی، درفش کاویانی که معلوم نیست چندین سال نماد سرافرازی بوده، بعد از حمله اعراب و جنگ قادسیه به دست اونها میفته و گوهرهای اونو به عنوان غنیمت بین سربازان مسلمان پخش میکنن و این میشه سرگذشت غم‌انگیز درفش کاویان. اما اگه از بحث شاهنامه خارج بشیم، گزنفون تاریخ نگار یونانی پرچم کوروش پادشاه هخامنشی رو اینجوری توصیف میکنه: بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابی زرین با بالهای گشاده که به نیزه بلندی نصب کرده بودند. و بر اساس این توصیفات و کشفیات باستانشناسی مثل مدال‌ها و مجسمه‌ها و سنگ‌های حکاکی شده اون دوران، درفش هخامنشی رو به این صورت بازسازی کردند و این عقاب با بال‌های گشوده رو یکی از درفش‌های دوران هخامنشیان می‌دونن. راستش قصد نداریم درباره تمام نمادها و پرچم‌های دوره‌های مختلف صحبت کنیم. پس همزمان که صحبت می‌کنم، بعضی از درفش‌های بازسازی شده در دوره‌های مختلف رو می‌تونید روی تصاویر ببینید. مثلا درفش خورشید و درفش ماه و خورشید که در زمان اشکانیان رواج داشته و بعد جلوتر در زمان ساسانیان که گفتیم همون درفش کاویانی بیشتر مورد استفاده بود و یه جورایی نماد ساسانیان هم اونو می‌دونن. اما بعد از اسلام دیگه خاندان‌های مختلفی روی کار اومدن و هر کدوم هم پرچم مخصوص خودشونو داشتن. طاهریان، صفاریان، سامانیان، دیلمیان، زیاریان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، شاهان تبرستان، مغولان، تیموریان، قراقیونلوها و آقیونلوها و در نهایت هم میرسیم به دوران صفویان. دورانی که شیر و خورشید به وفور روی سکه‌ها و پرچم‌ها خودشون رو نشون میدن. البته تا پیش از این هم بارها از نماد شیر و خورشید به صورت جداگانه روی پرچم‌ها استفاده شده بوده. حتی بارها شیر و خورشید کنار همدیگه بر روی سکه‌ها و کاشی‌ها و ظروف اومده بودن و جزو نمادهای باستانی محسوب می‌شدن. اما در عصر صفوی این نمادها خودشون رو روی پرچم‌ها هم نشون دادن و تبدیل به نمادی برای پادشاهی صفوی شدن. از اون سالها به بعد شیر و خورشید روی سکه ها هم ضرب می شد که به این قسمت شیر و خورشید کاری نداریم. در واقع موضوع ما شیر و خورشید روی پرچم بود. بعد از صفویان و با روی کار اومدن افشاریه و بعد همزندیه، شیر و خورشید همچنان در بعضی از پرچم ها دیده می شدن و به کلی از روی پرچم ها هنوز کنار نرفته بودن. با این وجود در دوره قاجارها و بعد پهلویها دوباره تبدیل به عنصر مهمی روی پرچم ایران شدند که با انقلاب اسلامی دوباره کنار گذاشته شدند و این بار دیگه معلوم نیست که قراره آیا به روی پرچم ایران برگردن یا نه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. منابع طبق معمول هم در توضیحات و هم در انتهای ویدئو منابع رو می نویسیم و توی کانال تلگرام هم اونا رو قرار میدیم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.